ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد انفجار ماین در فرا که تلفات زیاد به جا گذاشته است، بحران فلسطین و اسرائیل و مطالب دیگری در مورد افغانستان و جهان. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ملیحه احراری.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فرا 17 نفر کشته شدند. مقامات افغان میگویند اسلام آباد علاوه بر 8 عضو طالبان که دیروز آزاد کرد در نظر دارد شمار دیگری را هم رها سازد. و صدر اعظم مصر در میان جنگ بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان مسلح برای سفر کوتاه به غزه رفته است. مشروع خبرها. در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فرا 17 نفر کشته شدند. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفت حادثه زمانی رخ داد که موتر حامل این مسافران که رایی یک محفل عروسی بودند در ولسوالی پشت رود این ولایت با ماین کنار سرک تصادم کرد. اکثر قربانیان این حادثه زنان و اطفالند. مسئولیت حادثه را تا حالا کسی به دوش نگرفته است. خبررسانی اسلامی افغان گزارش می‌دهد که پاکستان در اقدام به هدف کمک به پروسه صلح در افغانستان جنگ زده گروهی از طالبان را آزاد کرده است. مقامات افغان می‌گویند اسلام آباد علاوه بر 8 عضو طالبان که دیروز آزاد کرد در نظر دارد شمار دیگری را هم رها سازد. این توافق میان هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی در این هفته در پاکستان انجام شد. اقارب رهبر طالبان جبهه تور بوره می‌گویند در میان طالبان آزاد شده مولوی عبدالحق مجاهد نیز شامل می باشد. کابل خواستار رهایی قمندان طالبان به نام عبدالغنی برادر شده است که در سال 2010 در کراچی بازداشت شد. طالبان با پخش اعلامیه از رهایی زندانیان استقبال کرده و گفتند این مسئله می تواند در ایجاد اعتماد میان مقامات افغانستان و پاکستان کمک کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی را که منجر به کشته شدن حاجی مولوی غلام سرور بلوچ شده است به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. قرار معلومات ولی نیمروز عصر دیروز حاجی مولوی غلام سرور بلوچ از طرف یک حمله کننده در بازار ولایت نیمروز کشته شد. رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیه شدید این حمله تروریستی گفت تروریستان با انجام چنین حملات می‌خواهند نقش علما و بزرگان کشور و کسانی را که در خیر فلای افغانستان سعی و تلاش می کنند تضعیف کنند، اما آنان باید بدانند که با چنین اعمال شنی نمی توانند به اهداف شوم خود برسند. رئیس جمهور کرزی مراتب همدردی و تسلیت عمیق خود را به مردم ولایت نیمروز و اعضای خانواده و دوستان حاجی مولوی غلام سرور بلوچ ابراز کرد. و مقامات محلی در فرا میگویند برای جلوگیری از کشت کوکنار مواد زهرآگین بر کشتزارها خواهند پاشید. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا بر رادیو آزادی گفت اگر کسی کوکنار کشت کند بر کشت وی مواد زهری خواهند پاشید. در فرا اکنون فصل کشت کوکنار فرا رسیده است و بسیاری از باشندگان فرا میگویند به خاطر بلند بودن نرخ تیل دقانان ناگزیر به کشت کوکنار میباشند. رادیو آزادی. صدر اعظم مصر هوشام قندیل در میان جنگ بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان مسلح برای سفر کوتاه به غزه رفته است. پیش از ورود قندیل اسرائیل اعلام کرد که در جریان این دیدار عملیات نظامی خود علیه افراد مسلح در قلمرو حماس را متوقف خواهد کرد. یک سخنگوی دولت اسرائیل میگوید با وجود آتش بس از سوی اسرائیل شورشیان فیر راکت‌ها بر قلمرو اسرائیل را ادامه دادند. منابع فلسطینی میگویند عملیات اسرائیل نیز ادامه دارد. طیاره‌های جنگی اسرائیل دیشب صدها راکت را بر غزه پرتاب کردند. اردوی اسرائیل امروز فراخوانی 16,000 سرباز احتیاطی خود را آغاز کرد که در صورت حمله زمینی آماده باشند. مقامات میگویند 18 فلسطینی به شمول کودکان از روز چهارشنبه تا کنون در اثر حملات راکتی اسرائیل کشته شدند. در سر فیر راکت‌ها دیروز 30 یهودی نیز کشته شدند. تجدید نظر در محکمه جنایات جنگ در هاگ دو جنرال کروشیایی را که به جرم جنایات جنگی محبوس بودند تبرئه و دستور فوری برای رهایی آنان را صادر کرد. این جنرالان آنتی گوتووینا و ملادین مارکاسند که قبلا در سال گذشته به 24 و 18 سال حبس محکوم شده بودند. آنان در حمله نظامی سال 1995 به هدف بیرون راندن شورشیان صرب از منطقه کراینه نقش داشتند. در این حمله 200 هزار صرب به ترک خانه های خود مجبور شده و 150 نفر دیگر کشته شدند در جریان اخراج. محکمه سازمان ملل متحد در هاگ سال گذشته اعلام کرده بود که هر دوی این جنرالان بخشی از توطئه هستند که توسط رئیس جمهوری کروشیا فرانجو تودیمن برای اخراج صربها را اندازی شده بود. اما قاضی هاگ تیودور میرون در فیصله محکمه امروز گفت:
Orders in accordance with rule 99A
به اساس مقررات و شواهد حکم آزادی فوری آنتی گوتووینا و ملادین مارکاس صادر می شود. این دو تن از چهره های سیاسی محبوب در کروشیا هستند و جریان محکمه را هزاران نفر از طریق تلویزیون تماشا کردند. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد از ایران خواستند تحقیقات مستقل را در مورد مرگ ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس ایرانی در زندان آن کشور انجام دهد. این متخصصان از تهران می‌خواهند تا تحقیق کامل مستقل و بی‌طرفانه را در این خصوص رو اندازی کند. آنان همچنان می‌گویند ایران باید به صورت خاص روی اتهامات شکنجه آقای بهشتی تمرکز کند و نتایج تحقیق را به صورت علنی اعلان کند. ستار بهشتی جوان 35 ساله که از منتقدان حکومت ایران به حساب می‌آمد به تاریخ 3 اکتبر توسط پلیس ضد جرایم اینترنتی ایران بازداشت شد. مقامات یک هفته بعد از دستگیری بهشتی جسد او را در زندان یافتند. تا حالا انگیزه مرگ این وبلاگ نویس واضح نشده است، اما بعضی گزارش ها در مورد شکنجه شدن وی در داخل زندان وجود دارد. و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قصر کرملین دیدن می کند. منشی مطبوعاتی پوتین دمیتری پسکوف در آستانه این دیدار گفت رئیس جمهور روسیه موضوع تدوین قانون اتحادیه اروپا را مطرح خواهد کرد که بر منافع ما تأثیر گذار خواهد بود. در این دیدار رهبران آلمان و روسیه روی مسئله سوریه، غزه و برنامه‌های هسته‌ای ایرانی صحبت خواهند کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. انفجار در ولایت فرا چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. نام بعضی از افراد طالبان که از سوی پاکستان رها شدند افشا شد. آیا عساکر آمریکایی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند مسئولیت قانونی خواهند داشت؟ مصاحبه با یک کارشناس امور سیاسی. در مطالب جهانی صحبت داریم در مورد بحران کنونی فلسطین و اسرائیل و تغییر رهبری در چین. در نیمه دوم ساعت مطلب در مورد ربوده شدن دو دختر جوان در ولایت بغلان و برنامه آزادی و شنوندگان، و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر وجود دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 شام است به وقت افغانستان. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید در ولایت فرا انفجار رخ داده است که چندین نفر در آن کشته و زخمی شدند. در همین لحظه در خط تلفن احمد شای فطرت را داریم و از او معلومات بیشتر میپرسیم که واقع در کجا رخ داده و تعداد تلفات چطور است. احمد شای، معلومات تازه درباره انفجار چیست؟
بله، سلام تقدیم میکنم برای شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امروز بعد از ظهر در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی پشرود ولایت فرا در قلعه مرسینزو کارید 17 نفر کشته شده و نفر دیگر زخمی شده. از سخنگوی والی ولایت فرا عبدالرحمن ژونده و رادیو آزادی گفت که این افراد داخل یک موتر فلانکوچ یا تونیچ بودند که به طرف کروچه روان بودند و در جریان راه با این ماین سفر کردند. اکثر از کشته شده ها اطفال و زنان هستند. و تب هر کسی مسئولیتی حادثه را بدوش نگیرسته در فرا و کسی چیزی نگفت.
تشکر احمد شای فتت. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فتت بود که در مورد انفجار ماین در ولایت فرا گزارش میداد که در حدود 17 نفر کشته و چندین نفر دیگر در آن زخمی شده. در برنامه های بعدی اگر معلومات بیشتر به دست آوردیم با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نام های شماری از مقامات طالبان که سوی پاکستان رها شدند افشا گردیده است. در میان این افراد مولوی انورالحق مجاهد، پسر مولوی محمد یونس خالص و سه تن از والی های رژیم طالبان شاملند. شورای عالی صلح افغانستان که اخیراً سفر به اسلام آباد داشت در مورد همکاری پاکستان در پروسه صلح و همچنان رهایی شماری از مقامات رژیم طالبان برخورد محتاطانه کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
در جریان سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد، پاکستان توافق کرد تا شمار از مقامات ارشد گروه طالبان را رها کند. بر اساس گزارش‌ها مولوی انورالحق مجاهد، پسر مولوی محمد یونس خالص، رهبر حزب اسلامی خالص شام پنجشنبه در راولپندی رها شده و نزد خانواده‌اش بازگشته است. منابع گفتند مولوی انورالحق مجاهد مسئولیت جبهه تورابو را در افغانستان را هم به عهده داشت که در ماه می سال 2009 میلادی از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در پشاور دستگیر شد. گفته می شود که مولوی مجاهد 46 ساله از سال 2003 میلادی در جبهه تورابورا علیه نیروهای افغان و بین المللی می جنگید. در میان افرادی که به تازگی رها شدند، والی سه ولایت افغانستان در رژیم طالبان هم شاملند. ملا عبدالسلام والی سابق بغلان، میر احمد گل مشهور به میر صاحب والی پیشین ننگرهار و داود جلالی والی سابق کابل از جمله کسانی هستند که اخیراً از سوی مقامات پاکستانی رها شدند. روزنامه انگلیسی زبان The News International در این مورد تردیدهای را مطرح می کند، زیرا به نوشته روزنامه هیچ یک از این افراد در پروسه صلح افغانستان نفوذ زیاده ندارند و با ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان هم نزدیک نیستند. شورای عالی صلح افغانستان با آنکه رهایی این افراد گروه طالبان را یک دستاورد می داند، اما در این مورد محتاطانه برخورد کرده است. یک عضو شورای عالی صلح که می خواهد از آن نام گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت به همکاری پاکستان زیاد هم مطمئن نیست. از منابع به خبرگزاری اسلامی افغان گفتند در میان افراد رها شده رحمت الله عبدالحلیم یک تاجر افغان، مولوی متی الله و محمد کریم که از افراد پایین رتبه طالبان به حساب می آیند از سوی مقامات پاکستانی در کراچی رها شدند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 100 تن از افراد گروه طالبان در پاکستان زندانی اند. حکومت افغانستان خواهان رهایی ملا عبدالغنی برادر از سوی مقامات پاکستانی شده، زیرا گفته می شود که او یکی از ارشدترین چهره های گروه طالبان بوده و مذاکرات پنهانی را هم با حکومت افغانستان پیش برده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که پاکستان بررسی‌هایی را در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر آغاز کرده است. مقامات افغان پاکستانی به خبرگزاری گفتند اسلام آباد می‌خواهد تا نخست نتایج آزادی این افراد را ببیند، سپس در مورد آزادی ملا برادر تصمیم خواهد گرفت. گروه طالبان هم رهایی افراد این گروه از زندان‌های پاکستان را یک اقدام خوب خوانده است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، تقاضا کرده تا سایر زندانیان گروه طالبان هم در پاکستان آزاد شوند. ایالات متحده آمریکا، احزاب مخالف حکومت افغانستان و شماره از مردم هم از این اقدام پاکستان استقبال کرده و امیدواری دارند تا رهایی این افراد در عرصه تامین صلح و ثبات در افغانستان مؤثر باشد.
مقامات افغان و امریکایی دیروز در مورد چگونگی حضور عساکر امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 مذاکرات را آغاز کردند. گفته می شود در جریان این مذاکرات بالاخره رقم نیروهای امریکایی هم تعیین خواهد شد که در افغانستان بعد از این سال باقی می مانند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در امریکا و جیمز وارلیک معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در مذاکرات دیروزی نمایندگی حکومت‌هایشان را می کردند. جیمز وارلیک می گوید توافق امنیتی که در نتیجه این مذاکرات با آن دست یافته خواهد شد چوکات قانونی را برای حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 ایجاد خواهد کرد.
This document is intended to provide the legal.
هدف این سند آن است که به نیروهای مصالح آمریکایی و ارگانهای ملکی ما صلاحیت قانونی بدهد که حضورشان در افغانستان را با تایید کامل حکومت افغانستان ادامه دهند. دو طرف این مسئله را هم روشن خواهند ساخت که آیا نیروهای آمریکایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند در مقابل قوانین افغانستان مسئولیت خواهند داشت یا خیر. به نظر بعض کارشناسان سیاسی همین موضوع یکی از مشکلترین موضوعات مورد بحث بین دو طرف است. بر اساس یک اعلامیه مشترک که مقامات افغان و آمریکایی، ایالات متحده در تلاش داشتن قرارگاه‌های دائمی در افغانستان نیست و نه هم خواهان داشتن چنان حضور در افغانستان می باشد که تعدید به کشورهای دیگر تلقی شود. اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در آمریکا گفت در این مذاکرات قانون اساسی و حاکمیت ملی افغانستان در نظر گرفته شده است. حکیمی دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با جیمز وارلک گفت نیروهای آمریکایی که قرار است در افغانستان بعد از سال 2014 باقی بمانند برای هیچ کشور یک تهدید نخواهند بود. جیمز وارلک گفت این توافق اساس همکاری‌های دائمی امنیتی بین کابل و واشنگتن خواهد بود.
The document will also represent
این سند همچنان نماینگر تعهد ما به یک رابطه الزامی امنیتی و مشارکت دائمی امنیتی است که به باور ما به نفع هر دو کشور می باشد. بر اساس گزارش ها واشنگتن می خواهد بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 حدود 20,000 سربازش در این کشور باقی بمانند تا نیروهای افغان را آموزش داده از آنها حمایت نموده و هم عملیات ها بر ضد تروریستان به شمول القاعده را به پیش برند.
گزارش بود در مورد این که مقامات افغان آمریکایی مذاکرات در خصوص امضای سند موافقتنامه دو جانبه امنیتی را آغاز کردند. مشکل عمده در توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در کجاست؟ آیا نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی مسئولیت قضایی و قانونی در افغانستان خواهند داشت؟ همین سوالات را جاوید نعیمی از بدیر صافی استاد پانتون کابل پرسیده است. آقای صافی این توافقنامه را برای افغانستان مهم می‌داند.
هر چیز که بعد از امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یک دو موضوع مهم دیگر هنوز هم گذاشته شده بود که یکی از او پیمان امنیتی است. پیمان امنیتی به این معنی که در پیمان استراتژیک با داشتن یک تعداد پایگاه‌های نظامی در افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا اشتهاد شده بوده و همچنان داشتن یک مقدار نیروی بعد از 2014. امی پیمان امنیتی بالای اینمی دو موضوع خواهد چرخید که با چی تعداد از اثر ایالات متحده امریکا برای رفع خطرات احتمالی بعد از 2014 ایجا خواهد ماند و یا هم برای ترین کردن اثر افغانی که مقابله کنه در مقابل حملاتی که از اون طرف سرحد گاگای صورت می پذیره و دیگه هم که جاهای پایگاه ها و مدت پایگاه ها معلوم شوه که برای چی مدت در اینجا خواهد بود، آیا دائمی خواهد بود و یا موقتی، و اگر موقتی هم در کدام نقاط افغانستان. معلوم کردن از این از طرف حکومت افغانستان هم مهم است و پیشنهاد هم شده برای از این که همسایه ها هم بعض ممالک خارجی هم در این مورد پیشنهادات داشتن، موضوع بسیار حساس را تشکیل میده و بر تامین امنیت در این جای شک نیست که هنوز 100% قوای مسلح افغانستان به او سرحد نرسیده که تنها حتی امنیت داخلی را تامین کنه. در این زمان قوای هوایی افغانستان هنوز تکمیل نشده. فلحاظ داشتن این قسم در پیمان امنیتی که در امنیت روزمره افغانستان تا قوی شدن قوای مسلح ما با کاربرد داشته باشه ضرور است برای افغانستان.
بله، و استاد شما چی مشکل را در امی توافقنامه در راستای امضای توافقنامه میبینید؟
ما فکر میکنم که مشکل دیگه چیز نخواد بود، چیزی که تشویش داره مقامات افغانی است که دائمی هم نباشه و تصویحش هم بخاطر تشویش و گوشزدهای بعض کشورهای همسایه حتی روسیه است که پرگاه دائمی را در اینجا نمیخواه اقتداد ممالک دمی چاردوبر افغانستان. و ما مشکل دیگر را نمیبینیم، صرف مشکل در تعدیه مصارف خواهد بود که افغانستان چقدر میخواه و اونا چقدر حاضر هستم که تعدیه بکنن و برای تجهیز و تقویه قوای افغانی بکار پاسن.
مصاحبه‌ای بود با ودیر صافی، استاد پانتون کابل، که در مورد موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین افغانستان و آمریکا توضیحات می‌داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
صدراعظم مصر گفته است کشورش تلاش‌ها را جهت ایجاد یک آتش‌بس پایدار در غزه شدت می‌بخشد. صدر اعظم مصر هشام خندیل که امروز برای یک دیدار کوتاه وارد غزه شد، همچنان از رهبران جهان خواست اسرائیل را از اعمال خشونت در غزه باز دارند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم مصر هشام خندیل که امروز برای یک دیدار کوتاه وارد غزه شد، تعهد کرد که قاهره تلاش‌هایش جهت ایجاد یک متارکه پایدار در غزه را تجدید خواهد بخشید. مصر از تجدید تلاش‌ها و فداکاری برای ختم این خشونت و برای رسیدن به یک آتش بس پایدار دریغ نخواهد کرد. صدر اعظم مصر در این دیدارش از غزه از رهبران جهان خواست تهاجم اسرائیل را متوقف سازند. اسرائیل قبل از رسیدن قندیل به غزه گفت در جریان دیدار چند ساعته صدر اعظم قندیل از غزه عملیات نظامیش را متوقف خواهد کرد. یک سخنگوی حکومت اسرائیل در این حال گفته است با وجود آتش بس اسرائیل، تندروان حماس به پرتاب راکت ها به خاک اسرائیل ادامه دادند. اسرائیل ادعای فلسطینی ها را که گویا نیروهای اسرائیلی با وجود آتش بس حملاتشان در غزه را ادامه دادند رد کرد. مقامات در غزه گفتند صدر اعظم مصر با اعضای ارشد حماس بر سر اقتدار در غزه ملاقات کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر که عضویت اخوان المسلمین حامی حماس را دارد، دیروز هشدار داد که کشورش تهاجم اسرائیل بر غزه را نمیپذیرد. تیاره‌های اسرائیلی در طول شب گذشته حملات را بر غزه انجام دادند و تندروان فلسطینی به این حملات با پرتاب راکت‌ها بر خاک اسرائیل پاسخ می‌دادند. اسرائیل دیروز در اصول توافق کرد 30,000 عسکر احتیاطی را به خدمت فرا می‌خواند و هم هشدار داد عملیات نظامیش را وسعت خواهد داد. اسرائیل صبح امروز گفت تقاضای مصر را پذیرفته است که در جریان دیدار صدر اعظم هشام قندیل از غزه حملات هواییش را بر منطقه متوقف بسازد. دیداری را که مقامات گفتند حدود 3 ساعت دوام می کند. این افزایش خشونت ها بین حماس و اسرائیل که در چند روز گذشته 18 فلسطینی و 3 اسرائیلی را به کام مرگ برده است، نگرانی های عمیقی را در صحنه بین المللی باعث گردیده و خشم شدید کشورهای اسلامی را برافروخته است. در حالی که عملیات اسرائیل جهت متوقف نمودن حملات راکتی حماس بر خاک اسرائیل وارد سومین روز شد، صبح وقت امروز با طلوع آفتاب تیاره‌های اسرائیلی حملات جدید را بر غزه به شمول مرکز شهر غزه انجام دادند. اسلام شاهوان سخنگوی وزارت داخلی حکومت حماس گفت از دیشب تا به حال حدود 130 حمله هوایی بر نوار غزه صورت گرفته است. خشونت ها بین حماس و اسرائیل به روز چهارشنبه هنگام آغاز شد که اسرائیل احمد جعبری، یک مقام ارشد نظامی حماس، را در یک حمله هوایی به قتل رسانید.
رهبری چین در حال تغییر می‌یابد که رشد اقتصادی این کشور از بحران مالی جهانی سال 2009 میلادی به این طرف در پایین‌ترین سطح قرار دارد. اینکه چین با چه چالش‌های بزرگ مواجه است و آیا می‌تواند دوباره به رشد بزرگ اقتصادی سال‌های گذشته برگردد یا خیر، سوال است که در مطلب از مرکز خبری رادیو آزادی مطرح شده است که جزئیات آن را از غفور ملک‌زاده متین می‌شنوید.
رهبری در کشور چین زمان تغییر میکند که رشد سالانه اقتصادی دو رقمی ناشی از مدل اقتصادی سابق این کشور با مشکلات بزرگ مواجه میباشد. در حدود 3 دهه گذشته حکومت چین تلاش کرد تا با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های زیربنایی و تأسیسات دولتی این کشور را از فقر بیرون بکشد. در این مدل اقتصادی پیشرفت های حیرت انگیز صورت گرفت. حدود 500 میلیون یا بیشتر از 1/3 نفوس چین از فقر نجات یافت. جامعه چین تغییر کرد تا جایی که سالانه حدود 6 میلیون محصل از پوانتون های این کشور فارغ می شوند و بیش از 500 میلیون انسان در چین از اینترنت استفاده می نمایند. اما در این روزا اخبار اقتصادی از چین کمتر خوشبینانه می باشد. چنانچه حکومت چین در ماه جاری اعلان کرد که رشد اقتصادی در ربع سوم سال جاری به 7.6% کاهش یافته و هدفی که برای رشد تولید ناخالص داخلی امسال در نظر گرفته شده 7.5% می باشد. بسیاری متخصصین امور اقتصادی میگویند بزرگترین مشکل اقتصادی که چین با آن روبرو می باشد ماهیت سیستم اقتصادی است که توسط دولت رهبری می شود. به گفته متخصصین این سیستم زمان مؤثر و موفق بود که تقاضای جهانی برای تولیدات مال تجاره چین بلند بود. اما حالا که اقتصاد جهان ضعیف است معلوم می شود که اقتصاد چین در حالت غیر متعادل قرار دارد. دونکن انسکر یک متخصص در مرکز استخبارات اقتصادی در لندن میگوید در حال حاضر که سکتور بانکی به حیث تمویل کننده بخش اقتصاد دولتی است و سکتور خصوصی لزوماً از کمی و قطعی سرمایه به نفع سکتور دولتی رنج میبرد مشکل بزرگ را به وجود آورده است. به این معنی که سکتور دولتی در مقایسه با سکتور خصوصی با آن که هم فاسد است و هم مؤثریت تولیدی کمتر دارد پول بیشتر به دست می آورد، در حالی که سکتور خصوصی با مؤثریت تولیدی بیشتر به کمبود سرمایه دچار است. رهبران چین از مدت ها گفتند با توسعه و انکشاف سکتور خصوصی می خواهند رشد اقتصادی را در سالهای آینده بلند ببرند، مصارف داخلی را انکشاف بدهند و صادرات را تنوع ببخشند. اما رسیدن به همه این اهداف در تحت نظام یک حزبی دشوار خواهد بود. انسکر می گوید رهبری جدید چین هنوز اولویت ها را علنا اعلان نکردند، ولی معلوم می شود که رهبری جدید طرفدار برخورد محافظه کارانه می باشد. به گفته انسکر، اتکای فعلی بالای نهادهای دولتی مسلط و بدون رقابت کمک می نماید تا اقتصاد چین به مشکل دیگر روبرو باشد، با آن به وجود آمدن فساد است. چنانچه هو جنتاو رئیس جمهور در حال عزیمت چین در کانگرس حزب کمونیست آن کشور گفت عدم موفقیت در مبارزه علیه فساد منتج به سقوط حزب و سقوط دولت خواهد شد. راد ویبی یک متخصص امور سیاست چین در مؤسسه تحقیقاتی چتام هاوس لندن میگوید فساد طوری که رهبران چین خود به آن اشاره میکنند برای حیات حزب کمونیست یک موضوع مرگ و زندگی میباشد. اما حقیقت این که فساد در چین یک مشکل عمومی است و گمان نمی رود که در مدت کوتاه بتوان جلوی آن را گرفت و از بین برد. یک مثال آن سیستم خط آهن است. بیجینگ در سالهای اخیر میلیاردها دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده است. اما تصادم خط آهن که در ماه جولای سال گذشته صورت گرفت و در نتیجه آن 40 نفر کشته شدن نشان داد که چه مقدار پول به علت فساد ضایع شده است. انسکر می گوید یک نمونه کوچک دیگر یک کمپنی بزرگ دولتی چین است که برای گرفتن قرارداد خط آهن با یک بساطت کننده 16 میلیون دلار کمیشن داد. با گفته انسکر علاوه از فساد چین با یک سلسله چالش های دیگری مواجه است که باعث کندی رشد اقتصادی این کشور در آینده خواهد شد.
آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است به وقت افغانستان. ملیحه احراری در استودیو است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت فرا 17 نفر کشته شدند. عبدالرحمن چوبنده سخنگوی والی فرا بر رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داد که موتر حامل این مسافران که رایی محفل عروسی بودند در ولسوالی پشت رود این ولایت با ماین کنار سرک تصادم کرد. خبررسانی اسلامی افغان گزارش می‌دهد پاکستان در اقدام به هدف کمک به پروسه صلح در افغانستان گروهی از طالبان را آزاد کرده است. مقامات افغان می‌گویند اسلام آباد علاوه بر 8 نفری که دیروز آزاد کرد در نظر دارد شمار دیگری را هم رها سازد. حامد کرزی حمله تروریستی را که منجر به کشته شدن حاجی مولوی غلام سرور بلوچ گردیده است به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. صدر اعظم مصر هشام قندیل در میان جنگ بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان مسلح برای سفر کوتاهی به غزه رفته است. قبل از ورود قندیل اسرائیل اعلام کرد که در جریان این دیدار عملیات نظامی خود علیه افراد مسلح در قلمرو حماس را متوقف خواهد کرد. و تجدید نظر در محکمه جنایات جنگ در هاگ دو جنرال کروشیایی را که به جرم جنایات جنگی محبوس بودند تبرئه و دستور فوری برای رهایی آنان را صادر کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. چند پیش دو دختر جوان نامزددار در دو منطقه ولایت بغلان از سوی افراد مسلح زورمند اختطاف شدند. دولت با تلاش‌هایی که انجام داد نتوانست این دو نفر را که یکی از آنها مجروح هم میباشد از قید روبایندگان رها کند. خانواده‌های این افراد برای رساندن پیام و شکایت خود در این مورد به رادیو آزادی رو آورده و با خبرنگار ما در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی هم صحبت شدند.
بی بی گل و ملیحه دو دختر اختطاف شده در ولایت بغلان که مدتها پیش با زور تفنگ از خانه هایشان ربوده شده بودند هنوز در قید ربایندگانند و بستگانشان با همه تلاش هایی که انجام دادند موفق به نجات آنها نشدند. بی بی گل از ولسوالی نهرین و ملیحه از ولسوالی خوست این ولایت هست. این دو دختر جوان که هر دو نامزاد و در آستانه عروسیشان قرار داشتند بدون هیچ جرم قربانی هوس‌های مردان مسلح شدند که گفته می شود دولت هم از گرفتاری آنان عاجز است و با گذشت این نزدیک به 2 ماه موفق به گرفتاری آنها و نجات دختران نشده است. یکی از بستگان بی بی گل به رادیوی آزادی گفت بی بی گل که عروسیش نزدیک بود به جرم انتقامی که برادرش از دشمنانش گرفت قربانی شد و اکنون که از ربوده شدنش نزدیک به 1 ماه می گذرد از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست ندارند. این مرد که پسر کاکای بی بی گل می شود می افزاید
برای اسم مجیب رحمان باشنده ارسوالی نهرین ولایت بغلان قبلا مولا بالای همه خانه بچه ها کاکای ما تجاوز کرده بودن با اثر همون یک سلسله جنجالا که در وسط شده بود در این مابین برادر دختر یک از وارثین و بچه را به قتل رساندن. بعد از او قاتل فرار نموده. یکی از همه کشته شدگی ها بالای خانه بچه های کاکای ما تجاوز کرده بودن دو مراتب این دخترکه هم اختطاف کردن.
مجیب الرحمن پسر کاکای بی بی گل میگوید از اینکه آنها توان مقابله با ربایندگان بی بی گل که از حمایت بعضی از قدرت‌های محلی برخوردارند را ندارند، از دولت مرکزی و نهادهای حامی حقوق زن تقاضا دارند تا به دادشان رسیدگی نمایند.
دختر نادرک است. از تاریخ 27 میزان تا الحال نادرک است. اولای زیده نقیز میگه که بعضی همه کشته بعضی همه که زنده است. این تا نادرک است. نخیر کی عریضه بکنه؟ مخصوص پدر در محبس و برادر فراری کی عریضه بکنه اینجا؟
و اما سمون مل نورگل قماندان امنیه ولسوالی نهرین که به گفته بستگان بی بی گل تلاش‌های زیادی را برای نجات این دختر انجام داده است میگوید با آنکه او هم از محل نگهداری یا زنده و مرده بودن بی بی گل اطلاعی ندارد ولی با جدیت تلاش دارد تا این اسیر مظلوم را از ظلم ظالمان نجات بدهد.
دقیق است برادر عزیزم اختطافش رو بسیار دقیق است. امروز هم ما یه را جلب کردیم نفر روان کرده بودیم اون کسایی که یه اختطاف کرده بودن و فرا نیستن. فقط یک اطلاعات دقیق از طرف وارثینش هیچ کدام همکاری فعلا صورت نگرفت. غزالی صاحب اگر صورت بگیره منطقه ای نیست که توانمندی پلیس نهرین نباشه.
وی از تمامی مردم ولسوالی نهرین و همه مردم افغانستان تقاضا کرد تا محض خدا اگر از محل اختفای بی بی گل یا ربایندگان ما اطلاع داشته باشند آن را با پلیس در میان بگذارند. و اما ملیحه دختر 16 ساله و نامزاد دیگری از ولسوالی خوست این ولایت که اون نیز همانند بی بی گل نزدیک به 2 ماه است که در قید ربایندگان قرار دارد، سرنوشت دردناکتر از بی بی گل را دارد، زیرا به گفته محمد نجا کاکای ملیحه او به شدت زخمی است و ربایندگان که از ترس مردم او را از کوه به کوه و از غار به غار فرار می دهند درد و عذابش را دوچندان می کنند. او در رادیوی آزادی گفت ملیحه با دست خاله مقاومت کرد ولی او را زخمی کردند و بازور تفنگ با خود بردند.
نام محمد نجا، ولایت بغلان، ولسوالی خوست. در یه ساعت 2:30 شب ما در وطن در خانه نبودیم. 12 نفر مسلح غیر مسئول در داخل خانه ما داخل شدن، همزمان به حساب کمپیر والده ما همراه امی دختر که در داخل خانه بود یارا لط و کوب کردن، به ظلم و فشار که در دروازه ما فعلا با خون آلوده است اختطاف کردن و از ساحه خارج شدن به دیگه امی دختره. دختر سندش هم دیگه 14 الا 15 سندش هست، نامزاد است. از جناب قماندان امنیه تقاضا به عمل آمد، عرض کردیم که بر امی پیگیری بکو، فعلا دختر دمی غربه در چنگ امی ظالم است.
قماندان امنیه ولسوالی دهسلا که باری برای نجات این دختر عملیاتی را انجام داد ولی پیروز نشد، به نقل از یک چوپان به رادیوی آزادی گفت ربایندگان دختر مذکور را به کوههای مرزی میان دهسلا و خوست آورده بودند و دختر که جراحات شدید و خونینی بر بدن داشت با خون خود بر هر سنگ نوشته بود که ظلم است و ظلم. بستگان ملحه میگویند محل نگهداری این دختر پوشیده نیست، ولی از اینکه ربایندگان از حمایت یکی از مقامات دولتی محل برخوردار میباشند تلاش مؤثر برای نجات آن صورت نمیگیرد. اینها نیز از دولت مرکزی و مدافعان حقوق بشر تقاضای رهایی دخترشان از چنگال ربایندگان را دارند و میگویند وضعیت ملیحه وخیم است و اگر به زودی نجات داده نشود به زودی میمیرد.
ما از این مقام های صلاحیت امیر تقاضا میکنم که امی اولادی که ما نامزاد به کسی کردیم که صبح ویگای پلان عروسیش است، ما گریان مدرکان دروازه بکنیم، با غیر از خدا دیگه ما کسی خیر نداریم.
آنها با آنکه از تلاش‌های جدی قماندان امنیه ولایت بغلان در زمینه نجات دخترشان ستایش می‌کنند، اما برخی از مقامات دولتی ولسوالی خوست را متهم به حمایت غیر مستقیم از ربایندگان ملیحه می‌نمایند و خواهان پیگیری موضوع و اجرای عدالت در زمینه می‌باشند. و اما سید زمان الدین حسینی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان که حمایت مقامات دولتی محل از ربایندگان ملیحه را رد می‌کند، می‌گوید تلاش‌ها برای نجات این دختر ادامه دارد.
اشخاص و افراد مسلح غیر مسئول وجود داره که امی حادثه ای که شما گفتید و فعلا روی از این کار داره، تحت پیگرد پلیس وجود داره و ما ایمان داریم که به زودترین فرصت این اشخاصی که به همچه اعمال دست داده و ای را گرفتار بکنه و پنجه قانون بسپاریم.
شماری از مردمان ولسوالی خوست به رادیوی آزادی گفتند ربایندگان مجرمان متکرر، زورمند و تبهکاری هستند که اگر مجازات نشوند دست به هر جنایت دیگری هم میزنند. این مردم که از گرفتن نامشان خودداری کردند گفتند تعرض بر ناموس کار ساده نیست و اگر دولت در گرفتاری و مجازات این افراد اقدام نکند خونهای زیادی ریخته و ویرانی های زیادی صورت میگیرد. در هر حال ملیحه و بی بی گل، دو دختر جوان و نامزاد در ولایت بغلان، در حال اختطاف و مورد تجاوز جنسی گروهی قرار میگیرند که هر دو در آستانه عروسی و رفتن به خانه بخت و آرزوهایشان قرار داشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شماست. مثل همیشه بدون مقدمه با نشر پیام های شما برنامه آزادی و شنوندگان را آغاز می کنیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
از ولسوالی دهستان ولایت بدخشان در تماس شدیم. فعلا برفباری از 21 عقرب در ولسوالی دهستان طرف های خواهان دروازه شروع شده است. یک مقدار موادی هم که کمکی با مردمی های اصلاف زورباندا های فمال میشه و با مردم بیچاره و مستحق نمیرسه خراکنه که صدای ما را با خوشی علاقه دولتی برسانیم و سلام.
شنونده های عزیز، شنیدید که پیامگزار از برفباری در بدخشان خبر میدهد. امید که اداره های مختلف زی دخل برای رسیدگی به موارد عاجل آمادگی کامل داشته باشند. گرچه این مسئله سال هاست ادامه دارد و تا حال چاره های اساسی سنجیده نشده و پلان های عملی به نظر نمی خورد، ولی به هر حال هیچ مشکلی بدون چاره نیست. مثلا حداقل از تجارب ممالک پربرف استفاده کرده می توانند. ولی اگر نیت در بین نباشد، البته هیچ تجربه نتیجه مثبت نخواهد داد. پیام های بعدی ما در مورد کمابی و بیابی در افغانستان می باشد. مردم در افغانستان هنوز که هنوز است از نبودن آب آشامیدنی شکایت می نمایند و این در حالی است که قسمت های از افغانستان را سیل می برد. بیایید زیاد تبصره نمی کنیم، پیام ها را می شنویم و قضاوت را به شما می گذاریم و امید می کنیم که به گوش مسئولین مربوطه در افغانستان برسد.
آقای ظریف نظر، بنده محمدی یوسف از ولایت بلخ و رسولی شلگر قره کندلی می باشم. من نهاری قره کندلی به سبب کمبود آب در مشکلات قرار داریم. ما مردم قره کندلی مردم بی بضاعت و بی اقتصاد می باشیم. و آب قدق مایان شور و تلخ می باشد. حتی حیوانات هم استفاده کرده نمی تواند مگر به سبب شدت تشنگی. و اگر انسان ها طهارت و وضو بکند از چشمشان آب دیده می ریزد. لذا به حفر شاهی عمیق نیاز مبرم داریم. از شما آقای ظریف نظر التماس داریم که مشکلات مایان را با گوش خود حامل کرده برسانیم و در این رابطه تصمیم جدی گرفته مایان را از این تشنگی و بیابی رهانیده و به آب صاف و جلال شاداب برساند. آقای ظریف نظر، دوباره تاکید است صدای بنده را با گوش آقای کرده برسانید. و السلام، محمد یوسف از قره کندلی.
زمانی که نفت نزده که درخشان از رسول های کرد قره شتک فرم گذاشتیم. آقای در این نظر، ما به خاطر از آب خوردن بسیار به عذاب هستیم، چرا که در قره ما از قره شتک از رسولی ارگاس از ولایت درخشان می باشیم. ما بسیار از خوردن آب به عذاب هستیم، اما شماره یک برای ما وزارت نجوه ها و برم بگیم هم رفتماس شدیم و قطعش کرد بیم و چرا برای ما نمیتر ما بسیار بزار هستیم و در یک جا میاریم بسیار در خر آب میاریم بسیار بزار هستیم. شما بسیار زیاد تقاضا داریم
از وزوش مطمئن برسند و وزارت نجوه آب ما از آب کن بکی داریم.
بلاد ولایت فاد رسول غرمان شد قره تخت خاطر چیلن یک مشکلاتی ها داریم در خود قره جاتی آن مشکل در ولسوالی و تیما چهار مشکلاتی آب داریم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، شیرابلان نفسم از وایت بغلان ولسوالی بنی و قره بگه فیلن در خنجان زندگی میکنم. برای ما دولت ما برای ما آب آشامیدنی برق چیزا برای ما نمیده، لطفا امروز یک بگید که فامل امروز برای ما برق هم برای ما بده، آب خورن هم برای ما بده.
سلام علیکم برای رادیو آزادی، جان محمد فیاضی ولسوالی چال ولایت تخار. همین برنامه روستایی که وقتی که در اجرای یا آب روستایی است یا فرک روستایی یا برق روستایی، چرا حداقل یک کمیته مراقبتی تشکیل نمیتونه از اینا بده که اینا حداقل یک پروژه به شکل خود دوام بکنه؟ وقتی یک پروژه که ساخته میشه به فردایش او دیگه مراقبتگر نداره، هیچ زمان نمیتونه که یک چیزی که یک تشکیل یا یک کمیته که از طریق مراقبتگری همچی پروژه ها نباشه و به آینده ها مردم از او امید داشته باشه.
بله، سلام علیکم، اسم من عبدالجلیل از ولایت فرمان رسولی سیاگرد غربان قریه ریتنگ بالا. ما مکتب نداریم، ما دولت خواهش میکنیم که باید مکتب موجود شد در قریه دریتنگ. ما بسیار به مشکل مکتب میریم، مکتب های ما کند بالا در روی خاک ما میشنیم، ما چوکی میزه چی نداریم. ما از دولت تقاضای ما است که باید مکتب ما سرک ما باید جور شود. هیچ کمک بر ما تا هنوز نکرده دولت.
سوالی سنگچارک ولایت سرپل. برادر محترم نخواهش داشته که از ما مکتب داریم 4 سال است. به این 4 سال که ما مکتب داریم نه میدگی ما یک یاد گرفتن نه دولت کنون توجهی کده نه یک کمکی برای ما کده. اگر کده هم بنامه ملکی را داریم مکتب خودش مکتب معلم مکتب است. فقط اون همون چیزها را که میاره بیسکویتی میدهیم سده در قرار شنی در دکانه قریه بسته فروش میرسونه. خب دیگه 80 چوکی فیلن در درم خانه اش داره که نه به شاگرد داره نه به کسی دیگه نه بگه یه چیزی یاد گرفته. یا همی کمک دولت نکنه یا اگر میکنه همی را پیگیری میکنه که در 6 جای مصرف شده. اینا ما همی تا مکتب معروم هستیم. ما به حدود 500 فامیل هستیم. از مکتب معروم هستیم. فقط 4 سال شده مکتب ما را نه یک میدگه که ما حتی از نام خودش نوشته نمیتونه. خواهش میکنیم که از وزارت معارف مدیر معارف این کمک را که اگر میکنن این را پیگیری بکنن که این را کجا مصرف میکنن.
بله سلام علیکم. من یونس هستم از ولسوالی فرخار. شکایت ما از تمام اعضای معارف و کادرهای معارف نمیست که بچگک ها ما در مکتب دادیم. نه صنف اول چیزی را یاد دارن، نه صنف دوم از این چیزی را یاد دارن، نه صنف 12 از این نامش را نوشته کرده ندارن. وزارت محترم معارف که این استادا را معاش میده ولی بچگک های ما الف و تا ب نه صنف نیش یاد دارن، نه صنف دش یاد دارن. این همی را در جریان بگذاریم که چرا سطح معارف کرد پایین آمده.
شنوندگان نهایت محترمی که در مورد وضعیت معارف در افغانستان در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید. اگر شنیده باشید روز پنجشنبه موضوع بحث در امواج آزادی کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان بود و در آن با مهمانای محترم آقای صدیق الله پتمن معین وزارت معارف، پوهان دیپلم انجینیر محمد نظیر نجابی رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و محترم پوهنوال عبدالمنان حقیار استاد پوهنتون تعلیم تربیه موضوع کیفیت تعلیم و تربیه در افغانستان را صحبت نمودیم و تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما هم توانستند از طریق تلفن نظریات، پیشنهادات و سوالات خود را به زبان بیاورند و در طول برنامه همه توافق داشتند که یک ریفرم یا اصلاحات وسیع در معارف افغانستان ضروری می باشد و همچنان مهمانای محترم پیشنهاد می نمودند که اگر بتوانیم رادیو آزادی و دیگر رسانه ها در مورد بلند بردن کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان برنامه های منظم و زنجیره‌ای داشته باشند. منتظر نظریات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز هم هستیم. اگر پیشنهاد و نظریات خود را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت نمایید البته خوشحال می شویم. و همچنان ما توانستیم بعد از پایان برنامه یک مصاحبه کوتاهی با محترم آقای صدیق الله پتمن معین تدریسی وزارت معارف داشته باشیم که در آن توانستیم بعضی سوالات عاجل را با ایشان در میان بگذاریم. حالا توجه شما را با این مصاحبه مختصر جلب میکنیم. خب محترم پتمن صاحب، قسمی که در برنامه در امواج آزادی روز پنجشنبه بسیاری مسائل صحبت کردیم، بسیار جات تشکر، نقطه نظرهای مختلف به خدمتتان تقدیم کردیم که شما یادداشت کردیم. اونتا به خاطر برنامه آزادی شنوندگان چند است که یک مکتب شیرک پیرک مشهور بود صاحب.
کاهلا گلزار هستم از ولایت کاپیسا سوالی سیدم کوهستان قریه شیرک پیرک. مکتب لیسه نسوان شیرک پیرک که در ولسوالی سیدوم کوهستان قرار دارد احاطه ندارد. ما مکتب میریم به بسیار نگرانی و ترس و لرز. حتی ما خواهش داریم صدای ما را برای مقامات برسانی. البته به
پتمن سیب و دختران ناامید هستند، میگن که کسی صدای ما را نمیشنوه. سیب
دختران ناامید نشوند. ما گرفتیم موضوع را جناب نظر صاحب از طریق وزارت معارف برشان اطمینان بدین که حتما انشالله این کار را میکنیم و کارشان را شروع میکنیم و پس امو دخترها انشالله برای شما اطمینان خواهد داد که کار حتی مکتبشان را شروع شده.
سازت تشکر پتمن صاحب. دیگه یکی هم چندین پیام داریم ما که در مورد امو مسئله تثبیت رتب و معاشات این مسئله کده. بعضی از معلم صاحبو هنوز هم شکایت میکنن که تفاوت معاش خود گرفتن نتانستن، در مجموع این را به توجهتان میرسانیم صاحب؟
اساسا وقتی که یک استاد شامل رتب میشه ماش از او ماش عادیش ما میپردازیم و ماشی که از طریق رتب برش میاد برای سال اول از طریق کمیسیون استاد اداری میاد، سالهای بعدی باز همون ماش جز بودجه عادی ما میشه که ما ماشان میپردازیم، که موضوع به جدیت تعقیب میشه و ماشان هیچ وقت نمیسوزه. از همون روزی که در رتب شامل شده ماش خود میگیرن، ما این موضوع رو تعقیب میکنیم، بر شما اطمینان میدیم.
خب حاجت به تکرار نیست، در برنامه در امواج آزادی روز پنجشنبه شنیدین چندین مکتب بوسیب که هنوز هم میگن کل از این پیام ها رو ما نتونستیم بر شما تقدیم کنیم. در بسیاری از مکاتب هنوز هم بسلا مثلا چوکی نیست، کتاب نیست و این مسائل، مثلا تدریس نیست، معلم نیست. از این خاطر ایره در مجموع یک تجدید نظرتان ما تقاضا میکنیم یک جدید نیلگه تعقیب شوسه.
به این خاطر جناب نظر صاحب ما ریاست نظارت خود فعال ساختیم سال قبل و امسال می خواهیم که بیشترین بستار را برای اجاب بتیم که اعضای نظارت خود در پروگرام روز پنجشنبه به حضورتان عرض کردیم. باز به حضورتان عرض می کنیم که همه ریاست تقویه می سازیم که این متضمن کیفیت و متضمن همه تمام چیزا میشه که معلم در صنف میره نمیره، مکتب در چه حالت است، تعمیرشان خوب ساخته میشن نمیشه، تعمیر دارن احاطه دارن، یعنی امو گزارشات مستقیما به مرکز میته و این باعث خواهد شد که ما زیادتر به مشکلات مکاتب رسیده بتانیم و در حدود امکان اگر تعمیر نمیشه خیمه برسانیم و مشکلشان را عاجل حل کنیم. ما در این راستا متوجه استیم و با شما اطمینان میتیم که انشالله همین مشکلات حل خواهد شد و شما به شنونده ما امید منامه بتین که وقتی که به شما پیام گذاشت ما پیام شما را جدی میگیریم.
اما قسمی که در پروگرام هم تره کردین شما یک سیستم مانیتورینگ حتما دارن، گرچه خودتان هم میشنوین، یعنی که اگر ما بعضا پیام ها را مستقیم نتانیم از طریق امواج رادیو آزادی از برنامه آزادی شنوندگان هم تعقیب میکنین یا نیست؟
ما خب برای شما معلوم است که همیشه تعقیب میکنیم
بل.
و ما بخاطر تعقیب میکنیم که یکی از سیستم است که ما را میرسانه با مجای میرسانه، مثلا نقاط تاریکی که ما او را رسیده نمیتانیم یا نمیبینیم شما او را برای ما روشن میسازین. ما شما تشکر میکنیم از برنامه شما و همچنان از شنونده ها تشکر میکنیم که از همین فرصتی که برشان مساعد شده از طریق رادیو آزادی استفاده مؤثر میکنن و با ما زنگ میزنن، ولی توقعی ما ایست که به مثل امو احسان الحق زنگ نزنن که مثلا میگه ما خوب با سیمینار رفته نمیتانستیم به خاطر ازی که میگه اونا میترسیدیم خیر با مکتب چه قسم میرفت. به این خاطر یعنی واقعیت ها را برای ما برملا بسازه تا ما بتانیم کار کرده بتانیم.
خب من به خاطر از که اطمینان شنندای ما حاصل شد ما دوباره از زبان خود شما خواستم بشنویم که یعنی اگر احیانا ما نتانیم مستقیما مثلا کد شما مصاحبه کنیم یا آقای ننگ مصاحبه کنیم یا کد ولی صاحب، ما مطمئن هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی حتما این سوالا یادداشت میشه و غور و بررسی میشه. از او خاطر شنوندا را یک اطمینان دادیم صاحب.
100%
ما که از ریاست معارف از وزارت معارف شکایت داریم، کلان در مکتبا درس نیست، تدریس نیست، کلان شاگردان سه میه بلکه یک مکتب دو مکتب نیست، بلکه سراسری افغانستان مقسم است. به خصوص ولایت تخار یا دیگر مراکز میبینیم کلان رشوتخوری است، ارادت جعلی کاری است، اسناد جور کردن است، عمومی کار است.
بدون تبصره
در همین مکاتب بدخشان و در ولسوالی مکتب نسوان زرند برکلی کتاب نیست، وزیر معارف نیست، مکاتب کتاب داریم. ما یک سال دو سال بشود که کتاب برکلی نداریم، مثل بیسه و اصلا تینه پیشنهاد ما را با وزیر چیز معارف برسونیم. سلام علیکم.
سلام به آقای ظریف نظر، به همه کارکنندهای تان. ما از این شهرک باریکه و کتشما را تماس شدیم. در این شهرک باریکه خبیه مکتب ما کست
مکتب داریم من تا معلم نداریم از طرف وزارت معلم نداریم معلم های ما کسی نزیمی جزیمی مردم ها از خودشان هم چیز نمی فهم و بدر نمی جرفتن به نام معلم اگر یک روست دلشت می آید دلشت نمی کدام سواله کدام پرسان می آید اگر اشتکای متصف سنف پنج سنف شش مکتب خونه تا می نام خواهی نشته نمی تنه تا می ریاضی رسه این نمی فهمن این معلم های اینجا بدر خود این معلم های نمی خریه هستن دلت با خود از ما بدر سنف پنج جده خوندن ما رو معلم تعیین کردن برشان ماش میته شما یک دفعه کنیم حد تو خرایی کنیم از این معلم های جنتی هم بگیرین این معلم های خود از یا کتاب های سنف ده و سنف پنج جده سارش خوانده نمی خوده این شاگره می بوشم استقلال ما کس کنیش به سواد مانده این اینجا بی خیر آن مانده تشکر از شما خدا حافظ
سلام آقای ظریف نظر یک موضوع مهم بود ما یکی از معلمین است از ولایت کندوز از مکاتب حوزوی ولایت کندوز گرم میزنم یک موضوع مهم بود عجیب و معارفی بود که چند قبل یک سمینار دایر شده بود در مرکز استادای ولایت کندوز دیگه ولایت هم شاید رفته باشن و این سمینار دیده بودن راجع به مضامین ساینسی و حالی فعلا همی سمینار در ولایت کندوز جریان داره که مضامین صنف هفتی را صنف نهم در این سمینار در استادها تدریس میشه باید عملا در استادهای مکاتب عملا تدریس شود چون این مضامین ساینسی نصابی نو است ولی دیروز چون که دیروز سمینار دایر شد در افتتاح سمینار بزرگای معارف آمده بودن افتتاح کردن اما بعد استادها به سرنوشت سلوک معلوم نیست و مواد درسی هیچ وجود نداشت و حالی هم این جریان داره اگر میشد همی مواد ساینسی مثلا لابراتوار مایکروسکوپ و بعضی سامان آلات مضامین ساینسی مهم است ای اگر عملا برای استادا تدریس میشد یا نشان داده میشد و این نظری تدریس نمیشد برای استادا این بهتر بود شاید به این بودجه هنگفتی هم در نظر گرفته شده باشد مواد درسی هم شاید اینجا شامل باشه که بعد این قبلا پلانگذاری شوه و این برای استادا عملا نشان داده شده چنین نیست بخاطر یک شکایت داشتیم چون اینجا خیلی پیسه مصرف میشه وقتی که پیسه مصرف میشه میگی مضامین باید عملا به تجربه عملی استادا میگی تا میتونست او را به مکاتب و این قسمت شاگردا نشان میداد چون موثر واقع میشد اگر چنین سمینار اگه ادامه پیدا کنه و سمینارهای بعدی هم در راجع به مضامین چنین ادامه پیدا کنه من فکر نمیکنم که موثر واقع شوه و یک هدفمند بوده باشه یا سودی نتیجه مثبتی داشته باشه تشکر آزادی آزادی
بدون تبصره
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620 تکرار می کنم 07084620 و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38 تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من سازم
با نفس های امیدم دم بدم می سازم 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 گل می شوم گل می شوم گل می شوم گل می شوم تو زیبا